و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم. این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خداپرستی و عبادت.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار بالا گوهر.
دوستان سلام، با برنامه دیگر از مجموعه بشارت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امام علی علیه السلام فرمودند: بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت بمانند و به سبب طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم درجه خواهند بود. اندیشه ظهور مصلح بزرگی که انسان را از دردها و مهنتها نجات بده در عالم جریان داره. بیشتر مردم در طول تاریخ با دیدن ناملایمات و فشارهای گوناگون به یک منجی که جریان تاریخ رو تغییر بده و دولت حق رو پایریزی کنه ایمان آوردن و معتقدن که با ظهور او همه تبعیض‌ها از بین خواهد رفت. محققان و دانشمندان ادیان مختلف تحقیقات متنوعی درباره منجی موعود انجام دادن، اما کاملترین و آخرین تحقیقات در این زمینه به همت محققان مؤسسه دارالحدیث صورت گرفته و دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ نام دارد. این دانشنامه ارزشمند مفصلترین و جامعترین مجموعه در زمینه مهدویت که حاصل تلاش محققان در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. ما در برنامه بشارت با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، از مباحث مهم و اساسی در دوره غیبت بحث حکومت اسلامی و انتظار فرج و ارتباط این دو موضوع با همدیگه است. بیشتر فقهای شیعه تشکیل حکومت اسلامی رو در دوره غیبت ضروری میدونن و بر این باورن که فقهای عادل باید به این کار مهم اقدام کنن و اگه یکی از اونها تشکیل حکومت داد بر دیگران واجبه که از او پیروی کنن. در مقابل شماری اندک اقامه حکومت رو از شئون امام معصوم میدونن و معتقدن که در عصر غیبت تشکیل حکومت جایز نیست. این تفکر که در ابتدا به صورت یک اختلاف نظر فقهی کلامی مطرح بود، در این اواخر رنگ سیاسی به خودش گرفت. گروهی بر اساس همین بینش به مخالفت با مشروطه پرداختن و بزرگانی مثل آخوند خراسانی و علامه نائینی رو تخطئه کردند، چون این کارها رو در عصر انتظار مشروع نمی دونستن. این تفکر با خودکامگی حکام تضاد نداشت و حتی به صورت غیر مستقیم توجیه کنندی بعضی از ظلم و ستمهای حاکمان هم بود. در برنامه گذشته بشارت درباره زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان ارواحنا فدا به عنوان مهمترین وظیفه منتظران اون حضرت صحبت کردیم و گفتیم یکی از مقدمات زمین سازی ظهور حکومت اسلامیه. اما گروهی با این نظریه مخالفت کردند و دلایلی هم دارند. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی کارشناس مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام در برنامه این هفته در این باره صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته راجع به وظایف منتظران در عصر غیبت سخنانی مطرح کردیم و به این نکته رسیدیم که مهمترین وظیفه منتظران ظهور آن هست که زمینه ظهور حضرت رو آماده بکنن. این زمینه سازی با قیام و مبارزه و انقلاب و جامعه سازی مبتنی بر جامعه مهدوی پدید میاد. در جلسه گذشته اشاره کردیم که یک نظریه در مقابل این نظریه و بدیل این نظریه مطرح میشه و اون نظریه ایست که هر گونه قیام و مبارزه و انقلاب قبل از قیام امام مهدی علیه السلام رو تخطئه میکنه و اون رو صحیح نمیشماره. این گروه برای نظر خودشون به یک روایاتی استناد میکنند و از اونها بهره میگیرند. از جمله روایات مورد استناد اونها روایاتی است که تأکید میکنن که قیام امام مهدی علیه السلام در دوره ای است که ظلم و جور و ستم تمامی جهان رو در بر گرفته. در ارتباط با امام مهدی این روایت جزء متواترات، جزء احادیث مشترک بین شیعه و سنی است که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، یعنی امام مهدی علیه السلام جهان رو مملو و آکنده از عدل و داد می کند پس از آن که از ظلم و جور آکنده شده. این رو توی بحث علامات ظهور هم بعداً بهش اشاره می کنیم. این که هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت بسیار مورد اشاره قرار گرفته. مثلا در این روایتی که الان براتون میخونم از مستدرک حاکم نیشابوری از پیامبر اکرم نقل شده که ینزل به امتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانهم لا یسمع بلاء اشد من حتی تزیغ عنهم الارض الرهبه. در دوره آخر زمان بلایی شدید از سوی حاکمان بر امت من نازل میشه که بلایی سخت‌تر از اون شنیده نشده تا اونجا که زمین وسیع بر اونها تنگ میشه و زمین چنان از ظلم و ستم پر میشه که هیچ راه چاره‌ای برای اونها نمیمونه و حتی یملع الارض جورن و ظلمن لا یجد المؤمنو ملد ان یلتج اویلیه من از ظلم. یعنی اینقدر زمین برای پیروان اهل بیت تنگ میشه که اینها هیچ راه فراری برای اون ندارن. فیعف الله عز و جل رجلا من اترتی فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. این تکه روایت متواتر در اینجا آمده که خدای تبارک و تعالی فردی را از اطرت من میفرستد یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. این روایت در موارد فراوانی آمده و عزیزان هم معمولا با این جمله آشنا هستند. استدلال این گروه به این روایت اینه، میگن اگر قرار باشه که قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام ظلم همه جهان رو فرا بگیره، پیروان اهل بیت دچار سختی فراوان بشند، هیچ راه فراری نباشد، بنابراین هر اقدام کوچکی در جهت اصلاح ناهنجاری ها یا استقرار عدل در جامعه موجب می شود که قیام امام مهدی علیه السلام به تأخیر بیفته و طبیعتا نتیجه‌ای هم که گرفته میشه اینه که هرچه به گسترش ظلم و تباهی در جهان کمک بکنیم ما به ظهور امام عصر یاری رسوندیم. چرا؟ چون قرار است جهان آکنده از ظلم و جور بشه تا امام زمان علیه السلام ظهور کنند. این هم در صحبت‌های مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه مورد اشاره قرار گرفته. البته این برداشت انحرافی از احادیث به اندازه سست و بی‌پایه است که اگر کسی بخواد خود روایات رو تبیین بکنه برای نقد و رد اون کفایت میکنه.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم، تو هویداتر از آنی که هویدا کنم. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم. گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
با برنامه بشارت از رادیو معارف همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: مهدی امت من کسی است که هنگام پر شدن زمین از بیداد و ظلم آن را پر از قسط و عدل خواهد کرد. برای آشنایی بیشتر با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این هفته هم در برنامه بشارت با یک کتاب آشنا میشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بقیت الله. خدمت شما شنوندگان محترم نیز عرض سلام دارم. یکی از کتاب‌های بسیار خواندنی و بسیار خوب که توسط جمعی از محققین توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی تقدیم شما منتظران شده است، کتاب معارف مهدویت است. برخی از بزرگان حوزه علمی قم آثاری را درباره مهدویت تقدیم این پژوهشکده نمودند که آقای سعید آذرشینفام اینها رو جمع کرده و در قالب کتاب معارف مهدویت به شما عزیزان تقدیم نموده است. در فصل اول این کتاب حجت الاسلام و المسلمین آقای ربانی گلپایگانی بحثی دارن با عنوان فروغ امامت در عصر غیبت. الان که عصر غیبت هست، 7 ویژگی برای آثار وجودی امام مهدی علیه السلام مطرح است. در فصل دوم حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی یوسفی قروی در باره شیعه و امام مطالب ارزنده‌ای دارند که اولا بشر نیاز به امام داره و این امامت در امتداد نبوت، یک سری برهان‌هایی برای این مسئله است و مسئله‌ای که شیعه باید رابطه خودش با امام را تبیین بکنه ایشان به زیور طبع آراسته. فصل سوم که درباره حیات امام مهدی علیه السلام و زندگانی امام دوازدهم حجت الاسلام و المسلمین آقای عزالدین رضا نجات مطالب بسیار ارزنده و مفصلی در رابطه با شناخت ویژگی‌ها و زندگی نامه امام مهدی علیه السلام آورده است. در فصل چهارم که مخصوص غیبت حضرت مهدی علیه السلام است، حجت الاسلام و المسلمین سید منذر حکیم مطالبی در رابطه با زمین سازی که معصومان برای غیبت حضرت مهدی انجام دادن مطالبی رو تهیه و تنظیم نمودند که خواندن آن ریشه های بحث مهدویت رو برای ما بسیار خوب تبیین میکند. در فصل بعدی حجت الاسلام و المسلمین آقای خدامراد سلیمیان بحث انتظار و منتظران رو داره. ایشان هم در این بحث که مفصلاً به ادبیات شیعه درباره انتظار و وظایف منتظران پرداخته، الحق و الانصاف بحث رو خیلی زیبا تقدیم نموده است. در فصل ششم که مربوط به ظهور حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی علیپور درباره ظهور مطالب ارزنده‌ای دارند. در فصل هفتم حجت الاسلام سید محمد جواد فاضلیان درباره قیام امام مهدی مطالبی را آوردند. خب شرایط قیام امام مهدی چگونه است؟ چه اقداماتی حضرت صورت می‌گیرد و حضرت چه اقداماتی را در عصر ظهور انجام می‌دهد؟ اینها مطالبی است که ایشان در فصل هفتم آورده. در فصل هشتم حجت الاسلام و المسلمین آقای غلامرضا بهروزی لک مطالبی با عنوان حکومت جهانی حضرت مهدی داره. مبانی کلامی حکومت حضرت چیست؟ مبانی انسان شناختی چیست؟ مبانی جامعه شناسی چیست؟ چرا باید یک حکومتی با این ویژگی ها بیاید؟ در فصل بعدی حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد عابدی بحثی دارن با عنوان مدعیان و منکران بابیت و مهدویت که جریانهای دروغین مهدویت رو بررسی کردن. امیدوارم که با مطالعه کتاب معارف مهدویت گامی برای شناخت بیشتر حجت خدا همه ما برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. دوستان، مخالفان برپایی حکومت در زمان غیبت با تبلیغ اینکه وظیفه ما در این عصر فقط انتظاره و ما نباید در کارهای سیاسی دخالت کنیم، با مبارزان و طرفداران راه امام خمینی مخالفت کردند. این بینش با الغای گفتاری از این قبیل که از ما کاری ساخته نیست، آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه خودشون باید بیان و کارها رو اصلاح کنن و ما موظف به چنین اموری نیستیم، روحیه بی‌اعتنایی، سکوت و ظلم پذیری رو تقویت می کردن. هرچند با تلاش عالمان آگاه و پیروزی انقلاب اسلامی این باور غلط از صحنه بیرون رفت و بسیاری از هواداران اون به صف انقلاب و مبارزان پیوستند. این تفکر به کلی ریشه‌کن نشده و هنوز هم هواخوانی داره، چون هنوز در گوشه و کنار به اون دامن زده میشه. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی بیشتر در این باره توضیح میدن.
در نقد روایاتی که میگفت جامعه قبل از ظهور امام زمان علیه السلام آکنده از ظلم و جور میشه، مطمئنن عزیزان توجه دارند که نباید بین معارف وحیانی، معارف قرآن و سنت که از ناحیه شارع مقدس در اختیار ما قرار گرفته ناهمگونی و ناهماهنگی باشد. آیا کسی میتونه از این آیات این گونه برداشت کند که تمامی آیات که و روایات فراوانی که امر به معروف و نهی از منکر رو توصیه کردن و قوام جامعه رو منوط بر اجرای امر به معروف یا نهی از منکر دونستن، همه این آیات نسخ شدن، کنار گذاشته شدن و وظیفه افراد این است که امر به معروف نکنن یا نهی از منکر انجام ندهند؟ چرا؟ چون میخواهند ظلم زیاد بشه و زمینه سازی برای ظهور آماده بشه؟ یا مثلا این همه روایات فراوانی که راجع به احکام و حدود الهی مطرح شده، آیات و روایاتی که حدود رو بیان کردن، اینها در این دوره طولانی غیبت کلن کنار گذاشته میشن؟ آیا نسخ شدن؟ آیا این دستورات منحصر فقط به همون دوره کوتاه زمان پیامبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام هست و در دوره دیگه مردم وظیفه نسبت به اونها ندارن؟ یا اینکه تمامی روایاتی که آمده است و انسانسازی یا جامعه سالم رو و نظام اجتماعی سالم رو برای ما تبیین کرده، اینها بی‌معنا هستن؟ روایاتی که مبارزه با ظلم رو سر لوحه کار مؤمنان دانسته، سخن گفتن در مقابل سلطان ظالم و جائر رو وظیفه هر مسلمان و هر شیعه دانسته است، اینا کلن بی‌معنا میشه، کنار گذاشته میشه؟ و افزون بر او، فقط بحث سیاست و قدرت و نظام امنیتی نیست، فراتر از آن نظام اجتماعی و سیاسی آیا می باید نابود بشه و ما هیچ وظیفه‌ای در راه اصلاح نظام سیاسی و اجتماعی نداریم، همه امور کنار گذاشته میشه؟ نکته ای که در اینجا اشتباهش کاملا محرز هست و عزیزان اگر تصور بکنن این خطا رو متوجه میشن، این است که اصولا انجام وظایف فردی بدون توجه به نظام اجتماعی یا وظایف اجتماعی بی‌معناست. یعنی الان در روزگار ما کاملا این ملحوظ هست، این احساس میشه که فرد نمیتونه خودش رو از جامعه ببره یا خانوادش رو از جامعه جدا کنه و اونها رو در یک قرنطینه ای قرار بده و بتواند سالم بدارد و سلامت نگه دارد. چرا؟ چون نظام‌های تربیتی، نظام‌های فرهنگی، سیاست‌های اجتماعی به گونه ایست که همه افراد رو تحت تأثیر قرار میده. الان گاهی اوقات در گوشه و کنار میشنویم مثلا برخی از افراد برای اینکه تحت تأثیر یا مقهور نظام تجدد قرار نگیرند روی آوردن به مثلا زندگی سنتی. در اطراف تهران و در منطقه طالقان افراد اینگونه زندگی می کنند که با همه مظاهر تجدد، مظاهر زندگی اجتماعی فعلی، امکانات رفاهی موجود مخالفت می کنند. ولی این مجموعه چقدر تونستن خودشون رو مسئول و محفوظ بدارن؟ چقدر می توانند افراد نسل بعد خودشون رو به گونه‌ای تربیت کنند که تفکر اونها رو ادامه بدن؟ ما می‌بینیم اینا درصد بسیار بسیار اندکی هستند. بنابراین مجموعه روایاتی که احادیث که دلالت می‌کرد که ظلم در جامعه پدیدار میشه، پراکنده میشه و امام زمان علیه السلام بعد از او ظهور می‌کنند و عدل و داد رو در جهان می‌گسترند، این به معنای کنار گذاشتن احکام دین و احکام شارع مقدس نیست. نحوه فهم این گونه از روایات فهم خطایی است که با اصول و اولیات و مسلمات دین ناسازگاره.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که می گوید می بارد از آسمان دست هایش رحمت موت.
گفتن می آید و روشن می کند یک روز چشمان من را آفتاب قامت موعود.
دوستان بشارت را از رادیو معارف می شنوید. یکی از دلایلی که مخالفان برپایی حکومت برای زمین سازی ظهور به اون استناد کردن، برداشت نادرست از روایاتیه که گسترش ستم و فساد رو از نشونه‌های ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف معرفی می کنن. این گروه با این برداشت نادرست تشکیل حکومت اسلامی رو در دوره غیبت جایز نمیدونن، چون به گمان اونها هر اندازه دولت اسلامی موفقیت کسب کنه از ظلم و فساد کاسته میشه و ظهور امام زمان علیه السلام که مشروط به پر شدن زمین از فساد و ستمه به تأخیر میفته. با این تفکر اونها به اعضای خودشون اجازه نمیدادن علیه حاکمان طاغوت فعالیتی سیاسی انجام بدن. همه فعالیت‌های گروه‌های مبارزاتی مسلمان رو مردود می‌دونستان و متقابلاً حکومت طاغوت هم هیچ برخورد جدی با تشکیلات اونها نداشت. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی به نکته مهمی در همین زمینه اشاره می‌کند.
یه نکته دیگری را هم باید به این اشاره بکنیم در پاسخگویی به احادیث فراگیر شدن ظلم، این که ما در یک محدوده بسیار کوچکی از جهان زندگی می‌کنیم. اگر بتوانیم، یعنی اگر کسی بتواند یک نظام مبتنی بر نظام شریعت در فرد خودش یا در خانواده کوچکترین اجتماع محسوب میشه یا در محله و منطقه و شهر و بلد خودش پدید بیاره، وظیفه‌ش اینه که این کار را انجام بده مطابق با دستورات شارع. بنابراین این منافاتی با اون نداره که بتواند اون نظام جامعه جهانی مملو از ظلم و ستم باشه. الان در روزگار خودمون کاملا این لحاظ میشه. ما در کشور جمهوری اسلامی ایران ادعای نظام اسلامی داریم، تلاش میکنیم که احکام و قواعد دین بر جامعه ما حاکم باشه. ولی آیا جامعه جهانی به عنوان جامعه‌ای که خیلی فراتر و بزرگتر از جامعه ماست. مثلا مجموعه جامعه جهانی 100 برابر جامعه ما اگر فرضش کنیم، آیا مملو از ظلم و ستم نیست؟ در همین گزارشاتی که به روز و به لحظه انسان میبینه، میبینیم که نظام حاکم بر جامعه، حتی سازمان ملل متحد که ادعای احقاق حقوق مردم رو داره، به شدت تحت تأثیر این جامعه ظالمانه قرار گرفته. در همین گزارش هایی که این روزها داشتیم این بود که مثلا کشتار کودکان یمن توسط عربستان مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گرفت، ولی اومدن این گزارش رو از گزارش سازمان ملل خارج کردن. چرا؟ چون عربستان مقدار پولی که به سازمان ملل میده تهدید به قطع کردن اون کرد. خب این که ما بتوانیم در جامعه خودمون، در جامعه ایران، این نظام ظالمانه رو روشن کنیم، برای مردم تبیین بکنیم و حتی بتوانیم در جامعه کوچک خودمون ظلم این گونه رو از بین ببریم، این به معنای اون نیست که جامعه ظالمانه فعلی به سمت عدل و داد رفته. نکته دیگری رو که باید توجه به اون بکنیم این که در دورهای پیشین، مثلا در 1000 سال پیش، حکومت‌های کوچک منطقه‌ای بودن. معمول حکومت‌ها گستره اختیاراتشون از حوزه جغرافیایی محدود خودشون بیشتر نمی‌رفت. بنابراین ظلم‌ها هم ظلم‌های محلی بود، ظلم‌های منطقه‌ای بود. یعنی حتی بزرگترین دولت‌هایی که در دوره کهن بودن، مثل دولت ایران در مقابل دولت روم یا دولت یونان، اینا محدوده‌ای مثلا 5% 10% کل جامعه جهان رو در اختیار داشتن. ولی الان با نظام اجتماعی امپریالیستی موجود و حاکم بر جهان که اومده تمام قدرت‌های نظام جهانی رو قبضه کرده، ما می‌بینیم یک ظلم مضاعف بر همه افراد داره واقع میشه. حالا دوره‌های آینده رو نمی‌دونیم چگونه است، اما این ظلم مضاعف این گونه است که اگر کشوری مثل ایران به دنبال احقاق حقوق خودش هم باشه، اون دولت‌های ستمگر و ظالم این قدرت رو دارند که دولتی مثل جمهوری اسلامی ایران رو به شدت تحت تعینا قرار بدن. حالا هم رسانه‌های تبلیغی اونها این قدرت رو داره و هم نظام اقتصادی حاکم بر جهان اون قدرت رو به اونها میده که مثلا با تحریم دولتی مثل ایران بتوانن اون رو در تعینا قرار بدن. حتی از منظر سیاسی و اجتماعی هم این قدرت ظالمانه توانسته جامعه جهانی رو مملو از ظلم و جور کنه. ما الان در دوره خودمون این سخن پیامبر اکرم رو که بعد ما ملعت ظلمن و جورا کاملاً با گوشت و خون خودمون احساس میکنیم. ممکنه در دوره مثل دوره چنگیز افراد زیادی کشته شده باشن. مثلا در حملات چنگیز میلیون ها نفر آدم در منطقه خاورمیانه کشته شدن، ولی منطقه بسیار کوچکی به نسبت منطقه کل جهان بوده. بقیه مناطق جهان ممکن بود که این کشت و کشتار این گونه در اون دوره براش رخ نداده باشه. ولی الان ظلم فراتر از کشتاره، یعنی ظلم همراه با اعمال نفوذ و تهدید و تحریم و تطمیع در کل جامعه جهانی رواج داره. به نظر میرسد که این فراگیر شدن ظلم در دوره ما به حد بالای خودش رسیده و روایاتی که این گزارش ها رو میکرد که یملأ الارض غصاً و عدلا بعد ما ملأت ظلماً و جورا، تنافی با این نداره که در گوشه ای از جهان یک حکومتی، یک نظام اجتماعی بتواند نظام عدل و داد رو برقرار کنه.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 مولا.
دوستان، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت صاحب العصر و الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، همه شما بزرگواران رو تا برنامه آینده به خدای مهدی می سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.